أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در بین این احتمالات چهارگانه احتمال چهارم را اختیار فرمودند و از اشکالات صاحب کفایه که فرموده بودند هم لفظاً مورد اشکال است و هم معناً جواب دادند. ولذا می‌فرمایند اوجه الوجوه همین وجه چهارم هست، زیرا در این وجه ما مرتکب خلاف ظاهر نشده ایم، چون هم ظاهر جمله شرطیه این است که اونچه که بعد از شرط واقع می شود جزاست، نه اینکه علت باشد، کما اینکه ظاهر جمله خبریه هم اگر حفظ بشود این است که جمله خبریه به عنوان حکایت جدی صادر شده است از متکلم، نه به عنوان انشاء. لذا قصد حمل این جمله بر توطئه برای جواب و تمهیدن للجواب، یا حمل این هیئت ترکیبی این جمله بر علیت و همچنین حمل جمله خبری بر انشائیت، هر سه خلاف ظاهر است. خلاف ظاهر جمله خبریه است، پس اون چه که ظاهر است از جمله خبریه این است که این حکایت جدی دارد اولا، و اون چه که بعد از جمله شرط آمده است جزا هست ثانیا. پس این که ما در سایر احتمالات قائل می شدیم که این جزا نیست، فإنه به عنوان تمهید و توطئه برای جزا باشد، یا اینکه این جمله فإنه علی یقینن در مقام علت باشد که جانشین جزا شده باشد، یا اینکه این هیئت ترکیبیه کامله به قصد خبر به قصد انشاء باشد، تمام اینها بر خلاف ظاهر جمله خبریه است. فعلی هذا برخلاف صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه، ایشان همین جمله را جمله ابرحال شرطیه وارده در مقام بیان حکم می دانند، به این که شرط می شود و الا فإنه علی یقین من وضوعه، که و الا می شود شرط و مدخول لا حذف شده است به قرینه ما قبل، یعنی به علم یستیقن انه نام فإنه علی یقین من وضوعه، ولا ینقض یقینه به شک لا ینقض الیقینه به شک. خب سه تا احتمال غیر از احتمال اخیر وجود داشت، اینها مختار مرحوم عاشق نبود، اما آیا معقول هست بر فرض اینکه کسی این احتمال چهارم رو نپذیرد در بین اون احتمالات ثلاثه که یکی مسئله توطئه بود، دوم مسئله علیت بود، سوم انشائیت بود یعنی اخبار به قصد انشاء، در میان این احتمالات با قطع نظر از اینکه خلاف ظاهر هست یا نه کاری به این مسئله نداریم، مرحوم عاشق اینا رو قبول نکرد، ولی با قطع صرف نظر از این که خلاف ظاهر بودند این احتمالات، بعضی از این احتمالات فی حد نفس غیر معقوله، یعنی ولو اینکه اگه خلاف ظاهرم نمی بود بازم غیر معقول بود، بعضی از اونها نه، اگر با ظاهر این عبارت می ساخت معقول بود، پس مشکل اساسیش در بعضی ها این است که اصلا فی حد نفسه تصوریست غلط، ولی در برخی فی حد نفسه بلا اشکال است، با ظاهر جمله فعل و الا فإنه علی یقین من وضوعه نمی سازد، که اگر با با این اشکال با این ظاهر، یعنی اگر خلاف ظاهر نمی بود فی حد نفسه قابل قبول بود. متوجه شدین؟ حالا احتمال توطئه برای جزا را می فهمند اصلا فی حد نفسه غیر معقوله، ولی احتمال به اصطلاح علیت و انشائیت دو احتمال معقول هست، ولی عمده اشکالش این است که خلاف ظاهر جمله فن و الا فانه على یقین من وضوعه می باشد، که اگر خلاف ظاهر نبود این احتمالم، این دو احتمالم در ردیف احتمال چهارم قرار می گرفت، می شد هر یکی از این احتمالات را اختیار کرد. لذا می فرماید معقول از این احتمالات ثلاثه غیر مختار مرحوم شیخ ما ادای احتمال توطئه و تمهید برای جزاست، چون یک احتمال این بود که فإنه علی یقین من وضوعه به عنوان مقدمه جزا باشد و تمهید باشد برای جزا. حالا این احتمالات، حالا با قطع نظر از معقول و غیر معقولش، اون تمهید جزا باشد اشکالش خود مرحوم شیخ فرمودن که این جمله را به عنوان مقدمه جزا نمیتونیم بیاریم، برای خاطر اینکه روشن هست که شرط بیان شده است به تمامی. اگه تمهید جزا باشد این دیگه نباید با فای جزایی بیاد، این با واو باید آورده بشود، عطف بشود به ما سبق، به ما قبل که جمله شرطیه است. اینکه با فا آورده میشود معناش این است که شرط به تمامی و کماله آمده است و چیزی از جمله شرطیه ناقص نیست، اون چه که به عنوان شرط بوده است تمام شده، حالا فا میارن که بعد از این دیگه بربود میشود به مسئله جزا. پس تمهید جزا یعنی هنوز جزا نیامده است. اگر هنوز جزا نیامده است شما نباید با فا بیارید، باید با واف بیارید علال قاعده. لذا میفرماین این یک و ثانیان این حالا اشکال ادبیش بود، ولی اشکال اساسی که میفهمه غیر معقول است ناظرن به یک امر آخری که چرا معقول نیست، برای خاطر این که فإنه على یقین من وضوعه میگیم و الا یعنی به ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد به این که او نام خوابیده است. فإنه على یقین من وضوعه ورای جزا حرفی رو میخواد بزند، یک معنایی رو میخواد بگد که دیگه ارتباطی یعنی اختصاصی به خصوص این جزا ندارد. دقت دارین؟ اگر بنا بود که این مقدمه جزا باشد باید یک مطلبی رو بیارد که به عنوان به هر حال مقدمه جزا باشد، نه یک چیزی که فوق جزا هست. جزا این است که خب به هر حال فإن و الا فإن فلا یا یعنی مثلا بله فین او باقین، مثلا اگر یقین به این که قد نام ندارد فهو باقین علا وضوعه، مثلا این میشه جزا. چرا باقین علا وضوعه؟ با همون علیت بیشتر میسازد در این فرض، به این که فین او علا یقین من وضوعه. حالا بیان میشود چرا این احتمالات ثلاثه با قطع نظر از معقول بودن و غیر معقول بودن، یکیش که توطئه بود معقول نبود، دو تای دیگش معقول بودن، در یک جهت ارتباط اشتراک دارن و اون جهت اشتراکی این است که ارتباط جمله شرطیه با این کلیه که در بعد بیان شده است که لا ينغز اليقين و به شک، ارتباط همشون درسته، یعنی طبق هر سه احتمال ربط بین شرط و جزا، چه ربط و بین شرط و این کلی لا ينغز اليقين و به شک، این ربط واضح هست، یعنی مرتبط بی ربط نیست. طبق هر یک از این احتمالات ثلاث حالا توضیح میدیم چطور. خب یا اما با اون وجه علیت مرتبط میشود این کلی لا ينغز اليقين و به شک، به این جهت است که عنوان یقین به وضوع، این عنوان یقین به وضوع چرا چیزی موجب شده بگین آقا وضوع نگیرد؟ چرا لازم نیست در فرض عدم یقین به نوم این وضو نباید بگیرد و لازم نیست، نباید می این معنی که لازم نیست یعنی وضو بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان یقین به وضو مقتضی عدم وجوب وضو است. اون چیزی که وضو را وجوب وضو را برمی‌دارد این است که چی؟ این یقین به وضو داشته است. خب این در تحت کلیه این که گفته می شود نقض یقین به شک جائز نیست داخل می شود، برای خاطر این که این یقین به وضو دارد پس وضو واجب نیست. دقت دارین؟ ولایون غزل یقینو به شک، قاعده کلیه یقین را نباید به شک نقض کنید. یکی از اگر شما رفع ید از وضو کنید و بگید وضو واجب است، معناش این است که نقض کردید یقین را به شک، وایل این که نقض یقین به شک جائز نیست. از اولا یا این که گفته می شود به اصطلاح با این جمله ما بعد مرتبط می شود، از این با میگیم عنوان یقین به وضو مقتضی وجوب ابقاء بر آن وضو است. در فرض قبل می گفتیم مقتضی عدم وجوب وضو است، اینجا میگیم نه، مقتضی ابقاء بر وضو است. چرا؟ چون گفتیم این معنای این که لا ينقض اليقين به شک یعنی امضی علی یقینک، نمی گفتیم معنای این عبارت یعنی مضی بر یقین لازم است، مضی بر یقین لازم است. خب یقین به وضو مقتضی وجوب ابقاء بر وضو است. خب ارتباطش با اون کبرای کلی واضح می شود. چرا مقتضی ابقاء بر وضو است؟ چون لا ينقض اليقين به شک، یقین به شک نقض نمی شود. اگر ابقاء بر یقین به وضو نداشته باشد، معناش این است که این آقا ابقاء بر وضو نکرده است، معناش این است که نقض کرده است یقین را به شک. پس یقین به وضو مقتضی وجوب ابقاء بر به وضو است، به لحاظ این که اگر ابقاء بر وضو نداشته باشد نقض کرده است یقین را به شک، و نقض یقین به شک جایز نیست. اینم ربطش در این فرض. یا این که گفته می شود امر به مضی علی یقینه نسبت به وضو، خب نتیجه این می شد که ما در حقیقت چون یقین به وضو دارد و نمی داند که نومی بر او عارض شده یا نه، این یجب و مضی بر وضو، این وجوب مضی بر وضو داخل هست در تحت کلی که به عنوان قاعده کلیه پذیرفته شده است عند العقلا که مضی بر یقین باید داشته باشند. حالا یا گفته می شود از این باب، یا این که گفته می شود یقین به وضو صغرا هست برای اون کلی که کلی عبارت است از مضی بر یقین. ما یک کبرای کلی داریم که مضی بر یقین لازم است مادامی که نقض به یقین دیگری نشود. هر جا یقین مخالف با او نیامد از یقینی که دارید رفعیت نکنید. حالا این کلیست، میخواد یقین به وضو باشد، یقین به حیات زید باشد، یقین مثلا فرض کنیم که به فسق طرف باشد، یقین به عدالت شخص باشد، در همه اینا هم مادامی که یقین به خلاف نیامده است، شما یقین داشتید به عدالت فلان شخص، خب میتونید آثار عدالت را بر این یقینتان بار کنید مادامی که یقین به خلاف پیدا نشده. لذا اقتدای به او صحیح است، طلاق نزد او صحیح است به عنوان شاهد و غیر ذلک از چیزهایی که برحال اگر مثلا در بعض از موارد باید مال را در نزد عدول مؤمنین قرار داد، یکی از اون عدول مؤمنین همین آغاز مادامی که یقین به خلاف براتان حاصل نشده است. پس یک کبرای کلی داریم که از یقین نباید رفعیت کرد. یکی از مصادیقش یقینی به وضو هست که نباید از این یقینی به وضو رفعیت کنید به واسطه این که این از مصادیق ابقاء بر یقین یا عدم جواز نقض یقین به غیر یقین است. پس بناءً علی هذا قضیه کلیه تا تابع جمله می شود از نظر سعه و زیق. چطور تابع جمله ما نحنفی است؟ برای خاطر اینکه اگر ما قید وضو را کنار گذاشتیم و کلیه یقین به حساب ابقاء بر یقین و مضی بر یقین را معیار قرار دادیم به عنوان کبرای کلی، خب اون خصوصیات موردی در حقیقت خارج می شود. حالا موردی که یقین پیدا کرد شخص در باب وضو باشد، در باب به هر حال موت و حیات باشد، در باب فسق و عدالت باشد، در سایر ابواب هر جا باشد، هیچ فرقی ندارد. پس دایره کبرا وسیع شد. یه وقت است که نه، شما نسبت اون کبرای کلی را، اون یقین را مقید به وضو میکنی، میگه در خصوص باب وضو. خب وضو باز خودش صوری دارد، موارد به هر حال جزئیه ای دارد، مثلا وضو در مسجد، وضو در منزل، وضو با آب سرد، وضو با آب گرم، وضو برای مثلا فرض کنین در مدرسه، وضو برای نماز، وضو برای تلاوت قرآن، یا وضو برای کون علی الطهاره و امثال ذلک، موارد مختلف. اگر گفتین کبرا عبارت است از حرمت نقض یقین به وضو به غیر یقین به وضو، اینجا گفتین دائره این کبرا مزیق می شود، فقط باب وضو را شامل می شود، سایر ابواب را شامل نمی شود. ولی در همون باب وضو صوری باز هست، موارد جزئیه‌ای هست که نسبت به اون موارد جزئیه تفاوتی نمی کند. خصوصیات مشخصه ما ادای اصل وضو بقیه خصوصیات ملغات هستند. پس دائره مزیق شد نسبت به فرض اول، چون در اونجا می گفتیم مطلق یقین خواه تعلق گرفته باشد به وضو یا غیر وضو. اینجا میگیم نه، مطلق یقین به وضو، خواه این وضو در مسجد باشد، در منزل باشد، برای نماز باشد، بعد از وقت باشد، قبل از وقت باشد، در همه موارد یقین به وضو رو رفعیت نکنید به واسطه غیر یقین. پس مزیق شد دائره کبرا. لذا می فرماین اگر ما خصوصیت وضو را مقوم صفت یقین در این صحیح دانستیم، پس عنوانی که مقتضی حکم خواهد بود برای عدم رفعیت یا برای وجوب مضی عبارت است از عنوان یقین به وضو، که ما ملغا می کنیم خصوصیات مفرده افراد یقین به وضو را، ولی خصوصیت نفس وضو باقی می ماند. پس محدود شده است یقین متعلق به خصوص وضو، ولی همین یقین به وضو باز مصادیق متعدده دارد. خصوصیات مصداقی را کنار بگذارید، کلی یقین به وضو را حفظ کنید. این دائره نسبت به مصادیق وضو تعمیم دارد، ولی نسبت به خود خصوص وضو مقید هست. دقت دارین؟ خب ظاهر عبارتم این است که اگر قیدی در کلام آمده است، قید احترازی باشد. ما این قید را لغو ندانیم، میگیم این که دارد انه یقین علی یقین من وضوئه، پس این بیان صحیحه در مورد وضو هست، در غیر مورد وضو ما این صحیحه ساکت است. پس هر جای یقین به وضو بود، حالا میخواد این یقین به وضو در چه وقتی باشد، در چه مکانی باشد و به چه غایتی باشد، در همه اینها این کل به صورت کلی جاری هست. این کبرا، کبرا در این حالی که مزیق می شود، ولی نسبت به مصادیق و افراد واقعه در تحت وضو عمومیت دارد. و همچنین این قید هست اگر ما بگوییم خصوصیت یقین به وضو مقوم امر به مضی بر یقین به وضو است. یه وقت میگیم نه، خود یقین به وضو به ما هو یقینون دخیل است، ولی متعلقا به الوضو که قید میگیریم، ولی یه وقت مقوم میگیریم نه مخصص، میگیم آقا قوام اون یقین به یقین به وضو هست، حکم به مضی بر یقین به لحاظ یقین به وضو هست که وضو را ما مقوم قائل باشیم. خب اگر اینجور قائل شدیم باز دائره حکم کلی ما مزیق می شود به خصوص باب یقین به وضوع. لذا می فهمد جامع در این دو فرض، جامع افراد امر به مضی، ما اوامر به حسب قاعده‌ای که عرض کردیم قبلا که اگر به صورت کلی مولا یک امری دارد روی موضوعی برده است که داره افراد عدیده است، به عدد افراد انحلال امر است. جامع بین تمام اون مواردی که این امر منحل به اون افراد می شود، جامعش به طور کلی عبارت است از یقین به وضوع. این جامع است. پس جامع تمام افرادی که امر به مضی بر یقین به وضوع اونها شده است، جامعش خصوصیت یقین به وضوع است مثل صورت قبلی. این بنابر این دو فرض دائره اون کبرا به اصطلاح چی شد؟ آقا مزیق شد، خصوصی یقین به وضوع رو شامل شد، یقین متعلق به غیر وضوع خارج است. و اگر گفتیم جمله فإنه على یقین من وضوعه جزا شد به فیاد نفسها، مثل مختار خود ایشان، حد وسط چیست در اینجا؟ باز مقید می شود کبرا به همون خصوصیت یقین به وضوع، نه یقین به شیء دیگر. زیرا حد وسط چون در اینجا چی دارد؟ و الا یستیقن به انه نام، فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین به شک. حد وسط که باید مکرر باشد در صغرا و کبرا عبارت است از یقین به وضوع داشتن. اگر این حد وسط است قهرن نتیجه هم باز مقید می شود به این که کبرای کلی عبارت است از حرمت نقض یقین به وضوع را به غیر یقین به وضوع. لذا می فهمن اگر ما گفتیم جمله جزا هست فی حد نفسه، یعنی فی انه و علا یقین من وضوعه، حد وسط عبارت است از یقین به وضوع بالخصوص، نه مطلق یقین، خواه تعلق به یقین به وضوع گرفته شده باشد یا تعلق به غیر وضوع. چون حد وسط می شود یقین به وضوع بالخصوص، باید در کبرام این تکرار بشود و قهرن نتیجتاً این می شود که اون کلیه ما که کبرا هست عبارت است از خصوص یقین به وضوع، نه هر یقینی. در این سه فرض ما قید وضوع را قید بدانیم یا مقوم بدانیم، یا اینکه ما جمله را جزا بدانیم همونجوری که مختار ایشان بود. احتمال چهارم، در این سه فرض دائره یقین مزیق بود، خصوصی یقین به وضوع ملاک و معیار هست، گرچه نسبت به مصادیق کلی یقین به وضوع تعمیم دارد. و اما اگر آمدیم گفتیم آقا وضوع هیچ گونه خصوصیتی ندارد، نه به عنوان به اصطلاح مقوم است، نه به عنوان مخصص، هیچ جهتی در خصوص وضوع نیست، چون مورد در باب وضوع بوده است آمده این. اگر ما الغا کردیم خصوصیت وضوع را، علت این کبرای کلی که حالا حرمت نقض یقین باشد که ما هو ظاهر عبارت، یا اینکه مضی بر یقین باشد که مفاد التزامی این بیان هست و این عبارت است، در هر دو صورت دائره کبرا و دائره این قاعده کلیه موسع است، شامل می شود یقین در هر بابی از ابواب را. می خواد یقین متعلق به حکم باشد، یقین متعلق به موضوع باشد، هر نوع موضوعی باشد، ولیکن به هر حال و عرض کردیم در یکی از بحث‌های گذشته، شاید دو سه جلسه قبل بود، که گفتیم این فإنه على یقین مضی ناظر است به اینکه تعبد نیست در اینجا، تعبد نیست، این ارشاد است به همون چیزی که عقل به او راه پیدا کرده است و عقل به او راه دارد. این از باب تذکر است، یعنی انسان این رو درک میکند که اگر نسبت به چیزی که یقین هست دارد که امریست مستحکم، به غیر یقین که امریست واهی، نمیشود امر مستحکم را رها کند به یک امر سست برحال رو بیاورد. شما از یقین که امر مستحکم است به این آسانی نباید رفعیت کنید و از او دست بکشید. لذا اگر موضوع رو خصوص یقین دانستیم و عنوان یقین دانستیم و موضوع امر به موذی در این حدیث صحیحه شریفه موذی بر نفس یقین باشد و حد وسط را یقین به وضو ندانید، خود یقین را حد وسط بدانید، فانه علی یقین. حالا درسته من وضو است، ولی من وضو را گفتیم مدخلیتی نداشته باشد، نه شرطن و نه به عنوان مقومن. اگر این را ما خارج دانستیم از دخالت، قهرن گفته می شود من کان علی یقینن فلیمز علی یقینه، باید موذی بر یقینش داشته باشد، باید رفعیت از یقینش نکند، چه اینکه این تازه امر ارشادی می شود یا نهی از نقض، نهی ارشادی است. عقل درک می کند اگر یقینی به چیزی دارد نباید او را رها کند، باید موذی بر او داشته باشد، باید ثبات بر او داشته باشد. پس حد وسط عنوان یقین می شود، فلا محاله دائره علت توسعه پیدا می کند و عنوان موضوع امر به موذی توسعه پیدا می کند، کما اینکه حد وسط هم بنابراین توسعه دارد. حد وسط مربوط به خصوص وضو نیست، بلکه حد وسط نفس یقین بود. اگر ما نتوانستیم برای وضو خصوصیتی اثبات کنیم از یک طرف، که اگر نتوانستیم خصوصیتی اثبات خصوصیت کنیم بگیم وضو یعنی نقشی ندارد، اگر توانستیم ثابت بکنیم خود دائره مزیق می شود، اگر نتوانستیم اثبات بکنیم دائره ثابت، اگر امر این وضو مردد شد بین این که این وضو به عنوان مورد در صحیح وارد شده است یا به عنوان مقوم، خب واضح است که اگه به عنوان مورد باشد او دیگه هیچ کاره می شود، اساس همون یقین هست. اگر به عنوان مقوم باشد این دخالت دارد. حالا امرش برای ما مردد شد، یه وقت است که ما ثابت میکنیم که میگیم این خصوصیت دخیل است، خب اینجا مزیق است دائره کبرا و مربوط می شود فقط به خصوص باب وضو، لذا استصحابم در همین دائره معتبر می شود و این دلیل می شود بر اعتبار استصحاب اونم در خصوص باب وضو. در سایر ابواب دیگه استصحاب اعتبارش برای ما ثابت نمی شود، چون فرض این است که برای این وضو که مورد صحیح هست خصوصیت قائل شدیم. یا اگر نه به عنوان مورد محض باشد و خصوصیتی نداشته باشد، این را از این طرف برای ما ثابت شد، باز مطلب روشنه، میگه بنابراین توسعه دارد و این استصحاب اختصاصی به خصوص باب وضو ندارد، این صحیح اعتبار استصحاب را چه در باب وضو چه در غیر باب وضو برای ما ثابت میکند. اما اگه نتوانستیم ثابت کنیم احده ما را، نتوانستیم برای وضو خصوصیت احراز کنیم و نه توانستیم عدم خصوصیت را احراز بکنیم، در این صورت اگر ما قائل شدیم که در کلام قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، باید اخذ به قدر متیقن کنیم و اطلاق صحیح شامل همه موارد را نمی شود. چرا؟ چون اطلاق نداره. اگر قدر متیقن به مقام تخاطب را ما اخذ کردیم، دیگه امکان ندارد که ما بگیم پس بنابراین کلام مطلق است، هم باب وضو را میگیرد هم غیر باب وضو را. استغراق دیگه ثابت نمی شود با فرض اخذ به قدر متیقن. اما اگر این را ما نگفتیم، گفتیم مولا در مقام بیان بود و قدر متیقن هم در مقام نبود، دقت دارین، مقدمات حکمت را علی حالین اگر اثبات کردیم می توانیم از اطلاق این صحیحه استفاده کنیم و اعتبار استصحاب را در همه ابواب ثابت کنیم. این مبنی بر این است. خب پس بنابراین اخذ استفاده استغراق از اطلاق کلام مبنی بر تمامیت مقدمات حکمت است و اگر این را نتوانستیم اثبات کنیم و رجوع به قدر متیقن کردیم، یعنی گفتیم مقدر اینجا مقدمات حکمت تمام نیست، مثلا در این جهت در مقام بیان بگیم مولا نبوده، این رو نتونستیم، یا بگیم در مقام بیان بوده است ولی که برای این خصوصیت اثری هست و این لغو نیست، اصل در قید مثلا احترازیت است. والا چرا امام در جواب بفهم فانه علی یقین من وضوعه؟ دقت دارین؟ پس معلومی شد که در کلام امام چون آمده است پس این نقش دارد، این دخالت دارد. اگر اینجور گفتیم دیگه استفاده استغراق راهی برای او نیست. پس تا اگر ما توانستیم به طبق اون به وجوه اربعی که ذکر کردیم از خود لفظ عمومیت رو استفاده کنیم و ارتباط جزا به شرط را ثابت بکنیم، که با اینکه ارتباط با اون قاعده کلیه را هم ثابت بکنیم، به نحو تقیید و تضییق که سه احتمال اول بود، یا به نحو توسعه که احتمال چهارم بود، این فهوه. اگه نتوانستیم باید بریم سراغ راه دیگری، که اون راه دیگر عبارت از مسئله اطلاق. اگر اطلاق تمام بود باز استغراق و کلی استفاده می شود، تخصیص به باب وضو ندارد. و اگر استغراق اثبات نشود و بگیم این کلام ازش استفاده اطلاق نمی شود، بنابراین باز استغراق و توسعه در اینجا استفاده نمی شود. این راجبه اون چیزی که راجبه این صحیحه می شود تا اینجا گفت. می فرماین حالا تا اینجا بحث کلی بود و حسب قواعد بحث بود، میاییم سراغ مقام اثبات. اینا بحثای ثبوتی بود. مقام اثبات که در اینجا چه باید بگیم؟ حالا ما از این عبارت و مما ذکرنا مرحوم عاشق می فرماین که ما در اینجا اختیارمان این است که اصل در قید چون احترازیت است، لذا باید بگیم این لام اشاره به اصطلاح اثباتی این که اشاره به جنس باشد اینجا جا ندارد. نمیتونیم بگیم لام لام استغراق و جنس است، که الیقین یعنی جنس یقین. اصل در ذکر چون یقین من وضوعه آمده است، لا تنقض الیقین اشاره به جنس نیست، بلکه ناظر است به همین یقین موجود در مفروض سؤال که یقین به وضوع باشد. بنابراین اگر اون کبرات در کلیت در سه و زیق تابع به اصطلاح جمله شرطیه هست، اگر این را ما قالشیم بنابر این که اصل در قیود احترازیت باشد، قهرن خصوص باب یقین به وضوع را شامل می شود و سعه ندارد. پس با توجه به این قاعده که الاصل فی الغیده ان یکون احترازی، نه اینکه تأکید باشد یا جهت دیگری که به هر حال مقام احتراز نباشد، اصل در غید این است که احترازی باشد. پس اگر خصوصیت اخذ شده است که وضوع باشد، پس کلیت اون کبرای کلی ما عبارت است از یقین به خصوص وضوع. یقین به غیر وجود مورد بحث ما در حقیقت نخواهد بود. و در نتیجه چی می شود؟ در نتیجه این است که این صحیح مدرک می شود برای اعتبار استصحاب در خصوص وضوع. کما این که اگر بر فرض ما لام را لام عهد بدانیم، اگر لام را لام عهد بدانیم، یک کسی اگر ممکن است بگه آیا ملازمه است بین بودن لام لام عهد و بودن قید قید احترازی؟ می فهمن نه، می شود کسی لام را لام عهد بداند در این حال خصوصیت را الغا کند. پس ملازمه بین بودن لام لام عهد و از این طرف خصوصیت مورد اعتنا باشد نیست، که خصوصیت مورد اعتبار باشد و قید قید احترازی باشد. بین بودن لام لام عهد و قید قید احترازی ابدا ملازمه نیست. لقاء ان یقول، به این که ما لام را لام عهد می دانیم، یعنی ناظر به یقین به وضوع است، ولی در این حال خصوصیت وضوعیت را ما ملغا می دانیم. این را می تواند شخص ادعا کند، برای خاطر اینکه وقتی ولو لام را عهد بگیرد ولی وقت خصوصیت را الغا کرد معهود می شود چی؟ لام لام عهده، ولی در صورتی که الغا کنی خصوصیت معهود می شود خصوص یقین، نه یقینه به وضو. این لام لام عهد است، نه که خودش معهود رو درست کند. معهود رو شما هر چی قرار بدین لام ناظر است به همون معهود شما. اگر خصوصیت رو الغا کردین معهود میشود نفس یقین. اگر خصوصیت ملاحظه شده باشد و در لحاظ باشد معهود میشود یقین به خصوص وضو، نه مطلق یقین. پس اینم از نظر بودن لام لام عهد دست و پای شخص بسته نیست که بگه آقا حالا که لام لام عهد شد پس شما باید خصوصیت رو اعتبار کنید. نه، لام لام عهد شد معناش این است که این لام ناظر است به همون چیزی که در قبل معهود ماست. اون ما قبل چی باشد؟ اگر شما مطلق یقین رو قرار دادید معهود می شود صرف یقین بدون خصوصیت وضوعی. اگر معهود در اونجا الغا کرده باشد خصوصیت را پس بنابراین یقین به ما هو یقینون میزان هست. پس لام عهدم ناظر است به یقین به ما هو یقینون و صرف الیقین میزان هست، نه یقین به خصوص وضوع. پس ابدا بودن لام لام عهد ملازم نیست با بودن خصوصیت ملحوظه و معتبره که اینکه یقین به معنای یقین من وضوعی باشد، نه، با فرض آخرش هم سازش دارد. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.